ساعت 11 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای.
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش باد خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما عزیزانیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده برنامه زربین باشید.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت،
سیاسی،
اجتماعی، اقتصادی،
فرهنگی.
مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن. الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگه میدونن اشکال دارن چرا برطرف نمی‌کنن.
10 روز پیش کارت ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم. همونم پیغام گذاشتم. همان از یک در واقع عملکرد نداشته شو مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره‌بین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین هاشمی ام و این آخرین ذره‌بین بعد از سال هاست. خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی فراوانی را بر جای بگذارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران امسال را سال رونق تولید نامگذاری کردند که یک مسئله اصلی و اساسی است و اگر ایجاد شود در بخش‌های مختلف از جمله در اشتغال، کنترل تورم، توازن بودجه و بالا رفتن ارزش پول ملی و رفع مشکلات مهم اقتصادی تأثیر می‌گذارد. استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور، ایجاد نشاط ملی، جهش صادرات، به کار افتادن پسندازهای راکد، مصرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی، شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانها، از بین رفتن یا کم شدن ناهنجاری‌های اجتماعی و کم رنگ شدن مسابقه به رخ کشیدن مارک‌های خارج یکی از دستاوردهای مهم توجه به تولید داخلی است. حتما متوجه شدید که آخرین برنامه ذره‌بین رادیو تهران به رونق اقتصادی اختصاص داره و شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید با 3094 و به ما نظرات خودتون رو بگید. اینی که ما داریم میگیم آخرین برنامه ذره‌بین به این واسطه هست که از شنبه هفته آینده برنامه‌های دیگه‌ای در نظر گرفته شده و برنامه ذره‌بین که حالا با عناوین مختلف در طول 14 سال گذشته مهمان شما بوده از شنبه دیگه نخواهد بود. اما مهمان من در استودیوی ذره‌بین جناب آقای مسعود بیرمی کارشناس اقتصادی هستن که سلام میکنم بهشون.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان گرامیتون، در خدمتون هستم.
سلامت باشید آقای بیرمی. ما در ذره‌بین خیلی صحبت کردیم درباره توجه به رونق تولید و اینکه ما بتونیم که در حوزه اقتصادی توجه به داخل داشته باشیم. امروز هم میخوایم که ادامه همون مباحث رو داشته باشیم، اما با تاکید بر اینکه پیش نیازهای مختلفی داره رونق گرفتن تولید. ما راجع به این پیش نیازها صحبت کردیم، اما به نظر شما چرا این بستر فراهم نمیشه برای تولید کننده ها؟
ببینید اگر خاطرتون بشه توی برنامه دیگه که خدمتون بودیم دو تا موضوع مهم که شاید گام های اولیه باید باشه هنوز توی کشور به اون شکلی که باید اتفاق نیفته. یکی بحث انحصار زدایی هست که این انحصار زدایی چطور مرحله تصمیم گیری، اعطای مجوز و انواع مقررات دولتی و حتی تمرکز منابع بخوایم بگیم روی یک بخش هایی هست، این انحصار زدایی باید صورت بگیره. یه بخش دیگه هم شفافیته، این شفافیت از خود شفافیت بودجه دولت، فعالیت های دولت، شفافیت عملکرد شرکت های دولتی، شرکت های شبه دولتی، همه اینها باید یک شفافیتی باشه، شفافیت در قوانین و مقررات. ببینید ما نمیشه که از یک طرفی برای فعالیت هایی که تو امر تولید، بازرگانی و در کل اقتصادی از یک طرف امضاهای طلایی داشته باشیم، بله، از یک طرف قوانین و مقرراتی باشه که شفاف نباشه، دسترسی همگان بهش وجود نداشته باشه، اطلاعات نهانی وجود داشته باشه که بله، منجر به یک سری راندها میشه و رقابت رو ناسالم میکنه. پس به عنوان شروع باید این حرکت رو انجام بدیم. از یک طرف دیگه ما دولت به طور سنتی حمایتی که میخواسته از بعضی صنایع یا برخی از بنگاه ها بکنه روی جنبه حمایت مالی منحصر شده و خیلی مختصر تو اونجا نگاه میشه، در حالی که شاید خیلی ما بیشتر از اون نگاه های ارشادی میتونیم داشته باشیم، کمک های مشاوره‌ای داشته باشیم، توی توسعه بازار کمک کنیم. از یک طرف دیگه مصرف کننده است. ببین ما تو بخش مصرف کننده مگه نمیگیم، این رو فکر میکنم عمده کارشناسان اعتقاد داشته باشن و قبول داشته باشن که بخش مصرف ما نگاه مثبتی به محصولات و تولید داخل نداره. خب یکی روی این موضوع باید کار بکنیم. یه بخشش میگن فرهنگیه، نه من یه بخشش رو میگم فرهنگی نیست، یک بخشش تاریخیه به لحاظ نحوه عملکرد بنگاه‌های حداقل بزرگ داخلی. ما باید در کنار اینها ببینید، ما الان خیلی راحت میگیم دولت به جای دخالت در اقتصاد و شرکت‌های دولتی نقش نظارتیش رو خوب انجام نمیده. شما در همین
بیشتر الان اتفاقا به جای نظارتی داره همون دخالت رو انجام میده دیگه. نمونهش هم میشه صندوق‌های بازنشستگی که الان هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی شدن خودشون.
دقیقاً. و شما این مسئله رو در نظر داشته باشین که مثلا تو همین شما، من روزمره مردم رو میگم، اصلا بحث آتی رو نکنیم، شما هیچ حس میکنید که بر تولید مواد غذایی، چه اونهایی که برند هستن چه اونهایی که نیستن، حس میکنید یک نظارت از لحاظ کنترل فرایندهای بهداشتی گاهن صورت نمیگیره؟ و واقعا برای کسی که یک بسته کوچیکی رو خرید کرده، شاید پیگیری یک سری از شکایات یا نارضایتی ها خیلی سخت باشه. خب اگر که ما واحدهایی رو ایجاد بکنیم، به خصوص تو بستر فناوری که الان از لحاظ فضای مجازی گستردگی داره و شبکه‌های اجتماعی میتونیم ازش بهره ببریم، مردم به جای اینکه بخوان وقتشون رو تلف بکنن، این نارضایتی‌ها و اون محصولاتی رو که به این شکل هست اعلام بکنن و یک جایی باشه که به اینها رسیدگی بشه. ما باید حداقل این اطمینان رو به مصرف کننده داخلی بدیم که ما از تو حمایت میکنیم برای یک کیفیت مناسب با اون قیمتی که داری میپردازی. ما حتی این رو تو خودرومون نمیبینیم به عنوان یک بنگاه بزرگ که بخش عمده و زیادی از سرمایه ملی کشور صرف خودروسازی و خودروسازها داره میشه و شما مردم از کیفیتش راضی نیستن. این برمیگرده به اونجایی که ما چقدر اگر میخوایم بگیم مردم رو تشویق بکنیم به این که مردم، شما برای رفع بیکاری، برای رشد و توسعه کشورتون لازمه که از محصولات تولید اقتصاد داخلتون استفاده بکنید، باید ما یه تضمینی هم براشون ایجاد بکنیم که خب اگر این تولید آنچه که میبایست باشه نبود، اگر خدمات پس از فروش آنچه که میبایست باشه نبود، ما برای تو چه میکنیم؟ ببینید من چند تا مثال میزنم، چند تا خودروساز خارجی توی ایران همین الان فعال هستن، توی اروپا و آمریکا همون مدل خودروهایی که توی ایران الان داره، یعنی توی این چند سال عرضه شده رو فراخوان دادن برای رفع ایرادش، توی ایران هیچ خبری نیست، مگر مصرف کننده ایرانی که این کالاها رو خریده ارزش کمتری نسبت به مصرف کننده اروپایی یا آمریکایی داره؟
نه قطعا که اینطور نیست، اما به نظر میرسه که همین سیاست‌ها باید یه مقداری با نگاه‌های متفاوتی بهش پرداخته بشه. برمیگردم به شما آقای بیرمی، اما سلام می‌کنم به آقای مهندس رضا امیدوار تجریشی، رئیس خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران.
سلام عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم و مهمان برنامه در خدمت
من هم. اگر اشتباه نکنم یک بار خدمت شما بودیم در استودیو و فرمودین رئیس هیئت مدیره، درسته؟
بله.
من دوباره اینو باید اصلاح کنم.
بسیار ببخشید صدای شما ضعیف دارم.
هادی ابوالفضلی عزیز که صدا بردارمون هستن همه تلاششو میکنه که الان صدای بهتری به شما برسه، فکر میکنم الان بهتر شد، درسته؟
بله. من فقط عذر میخوام چون من در فرودگاه هستم، ممکنه یکم صدای همه باشه. من پیشاپیش عذرخواهی من پذیرا.
سلامت باشین، پیشاپیش سفرتون هم بیخطر. آقای تجریشی عزیز، امروز هم میخوایم درباره رونق تولید صحبت بکنیم و میخوام از شما بدونم، بپرسم که در حقیقت پیش نیازهای رسیدن به اهداف مشخص در حوزه رونق تولید چیه به نظرتون؟
حقیقتا حالا ما چون نزدیک 10 تیر هستیم که روز ملی تولید هستش، میتونم این مسئله رو بگم که ما پیش نیازش اینه که دستگاه حاکمیتی و دولتی ما در مسیر تولید بذاره کار به توسط خود بخش خصوصی انجام بشه و ما با توجه به قوانین متعددی که در کشور داریم، سنگ اندازی های متعددی هم تو مسیر تولید داریم.
بله.
بعد مسئله
این سنگ اندازی ها از طرف کجاست؟
ببینیم ما سنگ اندازی یه جایی آگاهانه است، یه جایی ناآگاهانه است. از کجا آگاهانه؟ اونجای آگاهانه هستش که بخشای دولتی ما با هم دیگه در تعارض هستن و با هم رقابت دارن، یا قوانین موازی هستش که باعث میشه که تولید آسیب ببینه. یک جایی یه سری قوانین هستش که یه سری مسائلش ناآگاهانه که ما مثلا قانون تجارت ما مال خیلی سال پیشه، این باید اصلاح میشده. فکر میکنم قانون تجارت ما حداقل مال 60 سال پیش باشه، این باید مثلا اصلاح بشه، به روز بشه. اما ما الان نمیتونیم با سرعت تکنولوژی و با سرعت رونق تولیدی که در سرعت توسعه اقتصادی در دنیا داریم و با توجه به تحریم هایی که ایران از سوی کشورهای دیگه داره، نمیتونه این جوابگوی مسئله رشد توسعه ما باشه. حالا اینجا ما باید چه کنیم؟ بخش خصوصی که همیشه پای کار بوده، بخش دولتی و دستگاه قانونگذار ما باید چیکار کنه؟ بعد در مسیر رفع موانع گام برداره. من یک مثال بزنم، شما قانون بهبود فضای کسب و کار حداقل هلوش 7-8 ساله تصویب شده، چقدر از این قانون اجرا شده؟ 20-30%. چقدر دولت همراهی کرده؟ کم همراهی کرده. چقدر در بحث صدور آیین‌نامه و بخشنامه از تشکل‌های بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی استفاده کرده؟ من میتونم به جرات بگم بیشتر از 20% این اتفاق نیفتاده. قوه مقننه کارش چیه؟ نظارته. متاسفانه اون نظارتی که باید روی قانون انجام بده انجام نداده. از این ور ما قوانین موازی داریم، قانونایی که به جای اینکه مجلس بره قانون تصویب کنه بیاد به بازنگری قوانین رجوع کنه، بیاد قوانین رو بازنگری. الان به ما رشد توسعه کسب و کارهای نوینمون یا به قول معروف استارتاپمون بسیار بالاست، اما هنوز دعوا داریم. به عنوان مثال شما ببینید تاکسی‌های اینترنتی بین شهرداری‌ها، وزارت کشور، به اتحادیه مربوطه، بین معاونت توسعه علوم فناوری ریاست جمهوری، این دعوا هستش که کی باید مرجع صدور پروانه این کسب و کارها باشه. حالا کی این وسط آسیب می‌بینه؟ فقط اون بخش خصوصی که اومده این نوآوری رو انجام داده.
بسیار خب، برمیگردم به شما آقای تجریشی عزیز. آقای بیرامی، با یه سری از حرفای آقای تجریشی شما موافق بودین و تاییدش میکردین. نکته‌ای که به وجود میاد اینه که ما قانون در راستای حمایت از تولید داخلی کم نداریم، اما شاید این قانون ها اجرا نمیشه، درسته؟
ما خدا رو شکر قانون زیاد هم داریم تو بعضی از مسائل، یعنی اصلا خود تعدد قوانین خودش یه جاهایی اصلا مشکل ایجاد میکنه. یکی اجرا نمیشه. اساسا تو خود بحث قانون گذاری یکی از مسائلی که باید بهش دیده بشه بحث ضمانت اجرای قانون هست. شاید ما میگیم قانون ها رو در واقع قوانین مصوب میشه، ابلاغ میشه، ولی وقتی میرید بخشنامه یا دستور عمل رو بررسی میکنیم میگیم خب حالا اگر کسی نکرد چه؟ اگر اون مسئول اجرا نکرد چه؟ شما ببینید ما چند مدیر در طی سالهای گذشته به علت یک، عدم کفایت مدیریت، دو، عدم اجرای قوانین و مقررات برکنار شدن. تعداد آمار خیلی پایینه. ما رو دروایسی داریم با مدیرامون. دو، تشکل‌های بخش خصوصیمون هم منحرف کردیم. شما به اتحادیه‌ها، انجمن‌ها یه سری بزنید می‌بینید که اعضای هیئت تأسیسشون اینا باید یه جوری از اون وزارتخانه‌ها یا نهادهای مربوطه تایید بگیرن. عمده هیئت رئیسه اینها مدیر کلان سابق وزارتخانه‌ها و جاهای دولتی بودن. خب این نمی‌تواند اون بخش خصوصی واقعی باشه. ما اگر که می‌خواهیم تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی و خصوصیمون همون اهداف رو دنبال بکنه، باید از درون خودشون یک نظام انتخابی داشته باشن که بیاد، نه اینکه ما مثلا نگاه میکنیم توی از شما از انجمن برنج بگیر تا صوت و تصویر من فلان، میری نگاه میکنی تهش میبینی که خب یک مدیری که بازنشست شده حالا اومده اینجا هم رئیس انجمن هست یا رئیس اتحادی هست. این که تشکل خصوصی عملا نیست، نه اینکه اصلا ما بیایم یه خط بگذاریم که بگیم خط کشی بگذاریم بگیم از اینها استفاده نشود، نه بله. اتفاقا تو جاش باید استفاده هم بشود، ولی واقعیت امر اینه که ما یه بحثی هم اگه خاطرتون باشه با مجلس دوستان داشتیم این هست که قوانین شیک زیاد داریم و قوانین شیکمون بیشتر شبیه یک کالای لوکسی توی ویترین بیشتر میگیم داریمش، ازش استفاده نمی کنیم.
بسیار خب آقای تجریشی عزیز، ما چرا از این قوانین استفاده نمی کنیم؟
چقدر استفاده می کنیم؟
چرا استفاده نمی کنیم؟
چرا استفاده؟ خب ببینید، بحث نظارته. من در تکنیز سرمایش مهمان عزیزتون جناب تاجگرنون رئیس کمیسیون برنامه بودجه چند وقت پیش در استان حوزه انتخابی خودشون بودن، گلمن بودن، گفتن که دستگاه نظارتی از مدیری که کار نمیکنه سوال نمیپرسه، از مدیری که کار میکنه سوال میپرسه.
یه واقعیت.
خب دقیقاً مثلا نمیان میگن آقای مدیر شما که باید اینجا اجرای قانون انجام میدادی، اعمال قانون میکردی، یا باید یه بودجه در راستای توسعه اقتصادی در راستای حمایت از کسب و کار انجام میدادی، چرا کوتاهی کردی؟ هیچوقت این سوال رو نمیپرسن. دیکته نانوشته غلط. در تکمیل فرمایش مهمان عزیز و بزرگوار از اینکه تشکل‌ها حیات خلوت برخی از مدیران بازنشسته دولتی ازش شکی نیستش. مورد بعدی، تشکل‌ها که باید حامی بخش خصوصی باشن و صدای بخش خصوصی باشن، در بعضی موارد شده انحصاری. می‌بینید 20 سال یک نفر رئیس تشکله، 30 سال رئیس تشکل، بازنشستگی اصلا معنی نداره. اما اگر صدای بخش خصوصی واقعی به گوش برسه، بی تعارف، بدون رو دروسی، بدون اینکه نگران این باشه که کسب و کارش دچار آسیب بشه، قطعا ما میتونیم هم جلوی عدم اجرای قانون و جلوی اجرای قانون غلط رو بگیریم. اما خیلی از فعالان بخش خصوصی اگر منتقد دولت بشن، ممکنه، فرق نداره ها، چه دولتی باشه چه ارگانی باشه، از این نگران میشن که فردا کسب و کار خودشون هم دچار آسیب بشه، یعنی دچار تهدید بشن. مثلا من اگر منتقد یک سازمانی باشم، سازمان میره ورق میزنه ببینه امیدوار آیا پروندهش و کاری که داره منتقده خودش درست انجام داده یا نه، آیا بدهی داره یا نداره، بعد میگن آها شما باید به جواب بدید، چرا میری از من انتقاد میکنی وقتی خودت بدهکاری، در حالی که من دردم و ضعفم از این که قانون درست اجرا نمیشه دیگه. ما این که چرا قانون اجرا نمیشه بحث نظارت مجلسه. بی‌تعارف میتونم بگم اگر ما امسال سال انتخابات مجلسه، از نمایندهای محترممون در حوزه‌های انتخاباتی درخواست کنیم قانون اجرا بشه. اما من به این نتیجه شخصا رسیدم، ما ترجیح میده تو بخش خصوصی کسی با ما کار نداشته باشه، ما خودمون مسیر خودمون رو پیدا میکنیم. این نه حمایت میخوای، نه خواهش میکنیم سنگ اندازی بشه در این مسیر.
خیلی متشکرم. برمیگردم به شما جناب امیدوار. آقای بیرامی عزیز، نکته‌ای که آقای امیدوار گفتن نکته مهمی هست، اینکه چرا ما باید به جایی برسیم که دولت رو از منظر یک حامی تبدیلش کنیم به آدمی که برای ما مشکل ساز میشه و سنگ انداز میشه و بهش بگیم که مرا به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان.
این بحث شاید توی جلسه قبل که خدمتتون بودیم تو بحث انحصار زدایی و شفافیت راجبش خیلی صحبت کردیم. ببینید خیلی راحت میگم، شما میرید توی یه اداره کار دارین، اصلا من به عنوان تولید کننده نمیگم، به عنوان یک ارباب رجوع توی هر اداره، فلسفه وجودی اون آدمایی که اونجا نشستن خدمت رسانی به شماست، این فلسفه وجودیشونه. ولی در عمل چی؟ کار بکنه نکنه حقوقشو میگیره، کمک بکنه نکنه اون داره حقوقشو میگیره. ما نظام دستمزدیمون حتی تو بخش خصوصی هم یه جاهای این ایراد رو داریم، تابعی از کار انجام شده نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که همون بحث انحصاره. میگیم چرا بعضی از قانون‌ها اجرا نمیشه؟ یک مدیری پشت یک میزی نشسته که به خاطر اون میز بزرگترین آدمای کسب و کار، بعضن حتی آدمهای مهم کشور، به خاطر کارهایی که در انحصار اون فرد هست باید باهاش تماس بگیرن، بیان، من اینجا میگم بیان خدمتش. خب این تو حالت عادی واقعا فکر میکنید خودش به نظر خودش باشه حاضره که این بیاد با قوانین جدید کار کنه؟
منظورتون اینه که سیستم اصولا جایگاه شایسته ای رو برای تولید کننده ها قائل نیست؟
نه نیست. شما ببینید وقتی یک امضای طلایی تعریف میشه، همونطوری که فرمودن، شما یک مقدار بخواید نقد بیشتری از یک جایی بکنید،
بله،
خیلی راحت اون امضای طلایی جایی که باید زده بشه نمیشود و چون در حوزه اختیارات اون فرد هست،
بله،
نمیتونید بهش ایراد بگیرید که چرا نمی کنید.
یه لحظه من از شما معذرت میخوام آقای تجریشی، دیگه رسیدن به در هواپیما. آقای تجریشی عزیز، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، اگر نه که ما براتون آرزوی سلامتی میکنیم و سفر خوش.
سلامت باشین. من فقط یه نکته کوچیک عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما اگر میخوایم رونق تولید به وجود بیادش، بعد جلوی بازارهای سوداگرانه و دلالی مثل سکه، مثل مسکنهای خالی که مالیات پرداخت نمیشه و شفافیت مالی وجود نداره، بعد
گرفتشه
تا سرمایه های ما به سمت تولید و بازار سرمایه شفاف بره. من پیش از این متعهد اوقات میشم
محبته، من فکر میکنم که اونجا دارن شما رو صدا میکنن، یعنی یه هواپیما رو نگه داشتن به خاطر اینکه شما برسید. خوش باشید، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدارتون، انشالله که سالم برسید. با
سلامت باشید، خدا
نگهدار. ربطی نداشت ولی خب حالا بالاخره هواپیماهامون هم داستان. میفرمایید آقای
عرض کنم خدمتون که این انحصار زدایی و این شفافیت لازمه کار هست. دو، باید سازمان برنامه و بودجه به خصوص برای دستگاه هایی که کارشون اصلا فلسفه وجودیشون خدمت رسانی هست، نظام حقوق و دستمزد، ارتقا و حتی ادامه کار رو یک بازنگری جدی بکنه. گاهن شما دیدید توی بعضی از ادارات واقعا این تابع رفتار اون شخصی که اونجا نشسته، خودش چقدر انسان مثبتی باشه، چقدر کار را انداز باشه، چقدر به ارباب رجوع احترام بگذاره، چقدر براش جلو رفتن کارها مهم باشه.
بله،
وقتی شما تو جایی که مجبورید برای اینکه یک نفر وظیفش رو انجام بده خواهش و التماس بکنید، این یعنی که ما از مسیر اصلی منحرف شدیم.
درست.
و این رو داریم میبینیم به کرات. شما توی از نهادهایی مثل شهرداری ها بگیریم تا دستگاه های دولتی و حتی بعضی جاهای نظارتی، وقتی شما یک جایی میرید یک مسئله رو در مورد یک کالایی یا یک سرویسی یا یک خدمات پس از فروشی اعتراضی دارید، باید خیلی راحت بتونید این اعتراضتون رو ثبت بکنید، خیلی بله. راحت بتونید حرفتون رو بزنید و کمترین انرژی رو از در واقع شخصی که شکایت داره بگیره. ما بس. اینجا میبینیم که هم برندهای خارجی رفتارهای دوگانه‌ای دارن نسبت به مصرف کننده ایرانی و شأن و شخصیت مصرف کننده ایرانی رو متاسفانه رعایت نمی‌کنن.
متاسفانه، بله.
و گارانتی‌هایی که در واقع و خدمات پس از فروشی رو که قبول کردن به اون شکلی که در کشورهای دیگه دارن ارائه میدن، اینجا ارائه نمیدن. و از طرف خود تولید کننده های داخلیمون هم میبینیم که این مسئله براشون اتفاق نمیفته و تو بخش این طرف هم دولتی هم ما باید به اونجایی برسیم که واقعا اگر کسی کارش در یک جایی راه نمیفته و حق باهاش هست،
بله،
اولا قوانین اونقدر شفاف باشه که بتونه اصلا تشخیص بده حق باهاش هست یا نیست. ما خیلی قوانینی داریم که میبینی یه دفعه طرف دست میکنه توی کشوش، یه دستورالعملی رو میاره بیرون میگه نه طبق این تو نمیتونی این کارو بکنی. خب این کجا اعلام شده؟
اصلا بزرگتر از این، ما یه جاهای محدودیتایی برای تولید کننده بر اساس همین قوانین ایجاد میکنیم که اصلا همه کارشون میرزه به هم دیگه. این مثلا دارم میگم در شرایط اقتصادی فعلی که بالاخره هممون میدونیم جنگ اقتصادی هست علیه کشورمون و حالا سیاست های این را هم که در نظر گرفتیم شاید جواب مطلوب رو نداده، دیگه جاهایی یه سری فشار رو نباید بیاریم به تولید کننده دیگه. یا مثلا تولید کننده نمیتونه بره جنس رو بخره، مواد